ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بیمه‌امیدهای کرونایی در بحبوحه موج چهارم، کرونا در 63 شهر از قرمز فراتر رفت. وزارت بهداشت: هفته آینده اوضاع سخت‌تر است. سخنگوی ستاد ملی کرونا: ماه آینده خبرهای خوشی درباره واکسیناسیون در راه است.
دورنمای نامشخص مذاکرات وین به علت تلاش برای فرسایشی کردن گفتگوها. آقای عراقچی: ایران فرصتی برای مذاکرات فرسایشی و زمانبر ندارد. با موضع کنونی اروپایی ها نمیتوان به جمع‌بندی رسید. چین: لغو تحریم های ایران برای موفقیت مذاکرات حیاتی است.
و حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق: با وجود توافق بر سر خروج نیروهای رزمی، حمله به مواضع آمریکا در عراق چرا ادامه دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای بامدادی رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
63 شهرستان در وضعیت فوق قرمز کرونایی. به علت آمار زیاد ابتلا به کرونا، این 63 شهرستان در وضعیت بالاتر از قرمز قرار گرفتند. آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته رنگ بندی سیاه کرونایی صحت ندارد و منظور همان فوق قرمز است.
منظور اینه که در بعضی از شهرها درست وضعیت قرمز است، مثلا شاخص خیلی رفته بالا و در صورت اگر بخویم بر اساس رنگ بندی در نظر بگیریم، خب یه وضعیت قرمز پر رنگ، یعنی در صورت میزان شیوع ویروس خیلی بالاست. ولی من همجا عرض بکنم که مبنای رسمی اعلام رنگ ستاد ملی کرونا است و این رنگ بندی جدیدی که داره اعلام میشه اصلا صحت نداره و میبایست بر اساس اون رنگ بندی که ستاد اعلام میکنه و توسط وزارت کشور ابلاغ میشه به استانداری ها مبنای کار قرار بگیره، نه وضعیت دیگه. از نظر تحلیل آماری بله، 63 تا از شهرهای ما وضعیتشون خیلی از شاخصی که حداقل برای قرمز قائل شدیم شاخص بالاتره. به همین دلیل حالا این تعبیر به کار برده شده که حالا وضعیت سیاه رنگ.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره واکسیناسیون هم گفت فاز یک واکسیناسیون تا پایان فروردین با تزریق واکسن به 1,300,000 نفر عملی می شود. به گفته دکتر رئیسی، در اردیبهشت ماه گزارش خوبی در بحث واکسن کرونا هم در تولید و هم در وارد تولید داخلی و هم واردات واکسن خارجی خواهیم داشت و تولید واکسن های برکت، رازی و پاستور نیز در مراحل خوبی قرار دارد.
رازی و پاستور مون انشاءالله تا اواخر اردیبهشت، حدوداً حالا 15 اردیبهشت به بعد، میزان قابل توجه واکسن میتونه تولید بکنه و در اختیار ما قرار بده. برکت هم انشاءالله قول دادن تا خرداد ما بتونن واکسن رو در به دست ما برسونن. از طرفی فعالیت‌های خیلی خوبی صورت گرفته برای واردات واکسن از کشورهای خارجی که من فکر می‌کنم تو اردیبهشت ما یه گشایش خیلی خوبی ان شاء الله اتفاق خواهد افتاد. از طرفی برای ورود بخش خصوصی برای واردات واکسن هم به قرارگاه اجازه داده شده که مسئولیت بپذیرن بیارن، هم بالاخره وزارت بهداشت هم دارن فعالیت.
سفیر ایران در روسیه هم گفت با مذاکرات فشرده‌ای میان سفارت ایران در مسکو و صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه قرارداد 60 میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون 30 میلیون نفر امضا و نهایی شد. اما دیروز در ستاد مقابله با کرونا، محدودیت‌های شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته آینده تمدید شد. وزارت بهداشت بارها اعلام کرده که هفته آینده وضع بدتری از نظر شیوع و مرگ و میر کرونایی خواهیم داشت.
و وزیر بهداشت برای بررسی و اطلاع از آخرین وضع کرونا در کرمانشاه وارد این استان شد. قرار است آقای نمکی امروز در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا استان کرمانشاه شرکت کرده و آخرین اقدامات پیشبینی شده برای کنترل و قطع زنجیره بیماری کرونا را بررسی کند. شرکت در کارگروه‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بخش دیگری از برنامه‌های وزیر بهداشت در این سفر دو روز است. کرمانشاه هم اکنون در وضع قرمز کرونا به سر می‌برد و شمار قربانیان این بیماری در این استان از مرز 1570 نفر فراتر رفته.
معاون سیاسی وزیر کشور از ارسال شیوه‌نامه‌های کرونایی و بهداشتی انتخابات 1400 به ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد. آقای عرف گفت دستورالعمل‌های برگزاری انتخابات در شرایط کرونا به ستاد ملی کرونا ارسال شده تا در صورت تصویب مطابق آن عمل کنیم. و افزود تاکنون کشورهای متعددی در شرایط کرونا انتخابات برگزار کردند و همه تجربه ها جمع‌آوری شده و آنها را با چارچوب های وزارت بهداشت و شرایط خود تطبیق داده ایم. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت طبق این دستورالعمل هر صندوق که 1000 رأی گرفت باید با صندوق دیگری جایگزین شود یا از صندوق سیار استفاده شود تا مردم در صف معطل نشوند. 28 خرداد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 139 میلیون نفر و شمار جانباختگان به مرز 3 میلیون نفر رسید. برزیل با مرگ 3462 نفر در شبانه روز گذشته بار دیگر رکورد جدیدی در میزان تلفات کرونایی جهان به ثبت رساند. در اروپا فرانسه که از چند هفته پیش محدودیت‌های جدیدی برای مقابله با ویروس کرونا اتخاذ کرده اعلام کرد، تعداد کل فوتی‌های ناشی از ابتلا به این بیماری در فرانسه از مرز 100 هزار نفر گذشته است. فرانسه هشتمین کشور در دنیا و سومین کشور اروپایی است که تعداد فوتی‌ها در آنها از مرز 100 هزار نفر فراتر می‌رود. در آلمان مرگ 405 نفر و ابتلای 33 هزار نفر در شبانه روز گذشته موجب شد تا صدر اعظم آلمان قوانین و مقررات ملی را جایگزین قوانین محلی ایالت‌ها کند. بر اساس این قانون ضمن محدود شدن ارتباطات، بستن کسب و کارها و مجموعه‌های فرهنگی ورزشی، اعمال محدودیت‌های تردد شبانه و آزمایش تشخیص کرونای کارفرمایان و کارگران الزامی می‌شود. وزارت بهداشت ایتالیا هم از فوت 380 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد.
فرصتی برای مذاکرات زمانبر و فرسایشی نیست. آقای عراقچی نماینده کشورمان در مذاکرات وین پس از پایان مذاکرات گفت با رویکرد کنونی اروپایی ها نمیتوان به جمع‌بندی مناسبی رسید. معاون وزیر امور خارجه افزود اگر اروپا و آمریکا مایل به احیای برجام و رفع تحریم ها هستند، ایران نیز پس از راستی آزمایی لغو تحریم ها به تعهدات برجامی خود برمیگردد، وگرنه ایران عجله و اصراری ندارد. آقای عراقچی همچنین تاکید کرد ما فرصتی برای مذاکرات زمانبر و فرسایشی نداریم. گزارشی از محمود بلنداختر.
ابراز بی‌علاقگی به مذاکرات فرسایشی، اظهار نظر سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و نماینده کشورمان در گفتگوهای وین پس از پایان مذاکرات.
ما فرصت برای مذاکرات فرسایشی نداریم، مایل به مذاکرات فرسایشی اصلا نیستیم. باید سریعتر به جمع‌بندی برسیم و این رو ما باید در عمل ببینیم که حرکت شتاب به سمت رسیدن به توافق در حد معقول و مقبولی وجود داره. در غیر این صورت ما دلیلی برای ادامه مذاکره نمی‌بینیم.
آنچه آقای عراقچی در پایان مذاکرات دیروز به آن اشاره کرد، نکته دیگری هم داشت و آن ساز مخالف اروپایی ها در این دور از مذاکرات بود و اینکه با این موضع رسیدن به جمع بندی کاریست دشوار.
حسن نیت از طرف کشورهای اروپایی به شدت زیر سوال رفت از طرف ما. اینکه باید اونها جدیت خودشون در مذاکرات نشون بدن، اینطور نیست که با این حرکات بشه ما به یک جمع‌بندی خوبی بتونیم برسیم، مگر اینکه کشور اروپایی جدیت خودشون در عمل نشون بدن.
در گفتگوهای دیروز برخلاف دور قبلی تاریخ مذاکرات بعدی هم مشخص نشد.
آقای عراقچی، نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام احتمال میدید کی خواهد بود؟
هر زمان که نیاز باشه که جلسه کمیسیون تشکیل بشه که کمکی به کارگروها کرده باشه یا گزارشات اونها رو بخواد بشنوه، راهگشایی بخواد بکنه، ما این کارو انجام خواهیم داد.
آخرین دور گفتگوها برای احیای برجام چند روز پس از حادثه در نیروگاه نتنز برگزار شد. حادثه‌ای که از قبل انتظار می‌رفت بر مذاکرات وین سایه اندازد. با این حال موضوع قابل تأمل خودداری طرف‌های غربی و حتی خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از محکوم کردن تروریسم هسته‌ای در نتنز بود. آقای عراقچی،
حادثه نتنز چیزی نیست که به آسونی بشه از کنارش گذشت. انتظار ما که کشورهای مقابل در برجام این حادثه رو محکوم می‌کنن یک انتظار کاملا جدی و به حقی بود. سه کشور اروپایی نه تنها این کار رو به درستی انجام ندادن، حتی در حوزه تحریم ها مواردی رو به فهرست خودشون اضافه کردن.
این در حالی است که روسیه و چین به عنوان دو عضو برجام حادثه در نتنز را به شدت محکوم کردند. وان کیون نماینده چین نزد سازمان های بین المللی در وین از این هم فراتر رفت و گفت موفقیت مذاکرات در گرو لغو تحریم های ایران است.
پکن به شدت اقدامات خرابکارانه در نتنز را محکوم کرده و مخالفت خود را نسبت به این اقدامات ابراز کرده است. کلید موفقیت در این مذاکرات این است که امریکا نه تنها تحریم‌های خود را علیه ایران، بلکه باید تحریم‌های ثانویه را هم بردارد.
به رغم این درخواست چین، آمریکای بایدن تاکنون حتی یک گام به سوی لغو تحریم‌ها بر نداشته و به ابراز تمایل کلی برای کاهش تحریم‌ها بسنده کرده. میتوان گفت که حدود 3 ماه پس از روی کار آمدن بایدن، رفتار برجامی دولت او از کار رسانه‌ای فراتر نرفته. از همین رو آخرین دور مذاکرات که دیروز برگزار شد با خوشبینی به مراتب کمتری از سوی شرکت کنندگان پایان یافت. در چنین فضایی است که نمایندگان کشورمان درباره فرسایشی شدن مذاکرات هشدار می‌دهند. آقای ظریف وزیر امور خارجه گفت ایران از مذاکره برای مذاکره با جدیت امتناع خواهد کرد.
به دنبال اعتراض بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول تخمین خود از کل ذخایر رسمی ناخالص ایران را اصلاح کرد. این صندوق با ابراز تأسف از سوء برداشت‌های پیش آمده به صورت رسمی تخمین خود از کل ذخایر رسمی ناخالص ایران را به میزان 115 میلیارد دلار اصلاح کرد. پیش از این صندوق بین المللی پول میزان ذخایر ارزی ایران در سال 2020 را 4 میلیارد دلار تخمین زده بود که با واکنش رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد. آقای همتی در یادداشت این تخمین را خطایی فاحش برشمرد و خواستار اصلاح آن شد. طبق اعلام بانک مرکزی اشکال در خصوص سایر موارد برآوردی صندوق بین المللی پول همچنان پابرجاست.
گردش سیاست اقتصادی ایران به سمت شرق و کشورهای همسایه. پس از امضای سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، حالا وزارت کار از گشایش دروازه‌های مشترک همکاری با 12 کشور همسایه خبر می‌دهد. مدیر کل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید به تازگی سند اقدام مشترک 5 ساله بین وزارت کار ایران و عراق امضا شده و اسناد همکاری با 12 کشور همسایه دیگر همچون ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان آمادگی امضا است. آقای شهریور همکاری‌های مشترک در حوزه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی، اشتغال، روابط کار، بیمه و رفاه اجتماعی را از جمله اهداف سند اقدام مشترک بین ایران و عراق برشمرد و گفت برای عملیاتی شدن مفاد این سند جلسات مشترک به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.
اما پایگاه هوایی عین الاسد آمریکا این بار با پهباد هدف حمله قرار گرفت. شماری از مراکز حساس از جمله استراحتگاه نظامیان آمریکایی، مرکز عملیات و سامانه‌های دفاعی پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار عراق هدف حمله چند پهباد قرار گرفت. گزارش همکارم علی مردانی.
بار دیگر حمله به پایگاه هوایی عین الاسد، مهمترین پایگاه نظامیان آمریکا در عراق، پایگاهی که هیمنش پس از حمله موشکی گسترده ایران در اسفند 98 شکسته شد. حالا این بار با پهباد هدف حمله قرار گرفته. به گزارش پایگاه خبری سابری نیوز، شماری از مراکز حساس از جمله استراحتگاه نظامیان آمریکایی، مرکز عملیات و سامانه‌های دفاعی پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار عراق هدف حمله چند پهباد قرار گرفتند. بنابر این اعلام، سامانه‌های پدافندی هدف قرار گرفته در پایگاه عین الاسد از مقابله با پهپادهای مهاجم عاجز ماندند و پهپادها با دقت بالا مواضع مورد نظر را هدف قرار دادند. این حمله با سانسور شدید رسانه‌های آمریکایی همراه بوده و هنوز آماری از کشته و زخمی‌های این حمله اعلام نشده. اما با توجه به هدف قرار گرفتن استراتگاه سربازان احتمالاً آمریکایی‌ها تلفات بالایی خواهند داشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. رسانه‌های عراقی همچنین از حمله پهپادی مشابه به پایگاه آمریکایی اربیل عراق خبر می‌دهند. حملاتی که حدود یک هفته پس از توافق وزرای خارجه آمریکا و عراق صورت گرفت و آمریکا متحد شد که نیروهای رزمی باقی مانده خود را از این کشور خارج کند. موضوع خروج نظامیان آمریکایی از عراق نخستین بار پس از شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس به صورت جدی در عراق پیگیری شد و مسببه پارلمان عراق را گرفت. اما آمریکا تا کنون از اجرای این قانون مجلس عراق سرباز زده و خروج نظامیانش را به تعویق انداخته. حالا هم در توافق میان وزرای خارجه دو کشور جدول زمانی برای خروج نظامیان تعیین نشده. این اتفاق بی‌اعتمادی‌ها به آمریکا را تشدید کرده و باعث ادامه یافتن عملیات‌های گروه‌های مقاومت علیه نیروهای آمریکایی شده. برخی کارشناسان عراقی معتقدند توافق اخیر آمریکا صرفاً برای فرار از حملات علیه نیروهای نظامی این کشور به امضا رسیده و آمریکا قصدی برای اجرای کردن آن ندارد. به ویژه اینکه تحرکات اخیر داعش و کمک‌هایی که به این گروه از سوی متحدان آمریکا در منطقه می‌رسد در راستای ناام کردن عراق برای توجیه ادامه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور تفسیر می‌شود. البته برخی حملات اخیر به موازی آمریکا در عراق به ویژه حملات به سفارت این کشور هم بیشتر رنگ و بوی بهانه برای حضور نظامی آمریکا دارد که گروه‌های مقاومت عراق هم از این حملات تبری جستند. در مجموع برآیند فضای سیاسی عراق فضای بی‌اعتمادی به آمریکا است که این روزها در تمام کشورهای طرف تعهد با آمریکا قوت گرفته. در چنین فضای گروه‌های مقاومت عراقی تنها راه بیرون راندن اشغالگران آمریکایی را مقاومت می‌دانند.
پس از ماها اتهام زنی واشنگتن به مسکو درباره دخالت در انتخابات آمریکا و حمله سایبری، دولت بایدن 46 شخص حقیقی، نهاد و شرکت روسی را به بهانه این اتهام‌ها تحریم کرد. 10 دیپلمات روسی هم از واشنگتن اخراج شدند. جو بایدن پس از اعلام این تحریم‌ها گفت خواستار تعامل با روسیه است، وگرنه اقدامات خصمانه‌تری را در پیش می‌گرفت. رئیس جمهور آمریکا گریزی هم به تنش‌های اخیر در اوکراین زد و روسیه را تهدید کرد که متحدانش را حمایت خواهد کرد. اما مسکو در واکنش به تحریم‌های آمریکا اعلام کرد مسکو با اقدامات متقابل پاسخ تحریم‌های آمریکا را خواهد داد.
وزارت خارجه چین با هشدار در خصوص دخالت‌های آمریکا در موضوع تایوان اعلام کرد جایی برای فعالیت‌های جدایی طلبان در این منطقه باقی نخواهیم گذاشت. همکارم از پکن گزارش می‌دهد.
دفتر امور ایالات تایوان در شورای دولتی چین در واکنش به سفر مقامات آمریکا به تایوان بار دیگر تأکید کرد سرزمین اصلی چین تلاش خود را برای اتحاد مسالمت‌آمیز کشور خواهد کرد و جایی برای فعالیت‌های جدایی طلبانه در این منطقه باقی نخواهیم گذاشت.
علت اصلی شرایط پیچیده و تنش‌ها در سراسر تنگه تایوان در حال حاضر این است که مقامات حزب پیشرو دموکراتیک در تایوان با تبانی نیروهای خارجی به اقدامات تحریک‌آمیز برای استقلال تایوان ادامه دادند و ایالات متحده هم درست و غلط را در این زمینه تشخیص نمی‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم می‌گوید پکن مراتب اعتراض خود را به سفر هیئت غیررسمی آمریکایی اعلام کرده است.
از ایالات متحده می خواهیم که شرایط را درک کند. از بازی با آتش خودداری کرده و بلافاصله تماس‌های رسمی با تایوان را متوقف کند.
چین می گوید وضعیت موجود در سراسر تنگه تایوان پیچیده و ناخوشایند است. حضور نیروهای خارجی صلح و ثبات را در این منطقه تضعیف می کند.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با تکذیب خبر تملک غیرقانونی زمین‌های بنیاد مسکن در روستاهای اطراف تهران گفت همه زمین‌های متعلق به این بنیاد دارای سند معتبر است. آقای شاملو همچنین از واگذاری بیش از 690 هزار قطعه زمین در مناطق روستایی و محروم خبر داد و در گفتگو با همکارم علی مردانی گفت
تمام اراضی که داریم سند داره یا حتی جایی که سند به ما ندادن ثبت شده تو سامانه، متقاضیاش مشخصه، دستورالعمل داره و هیچ موردی ما نداریم که کسی بیاد زمینی از ما تصرف کنه و بخواد بره بفروشه، همچه اجازه به کسی نمیده.
چقدر کلن زمین هایی که مال بنیاد مسکنه که شما داریم واگذار میکنیم به روستاییان محروم؟
چیزی که تا الان واگذار کردیم بیش از 690 هزار قطعه ما زمین دست کل کشور از ابتدا تا حالا در مناطق روستایی به مردم واگذار کردیم و مکانیزم هم داریم که اگر کسی در یک زمان مشخصی نساخت این زمین رو ازش پس بگیریم.
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران از هموطنان خواست با توجه به کاهش بارش ها و کمی تولید نیروگاه های برقابی برای جلوگیری از قطعی احتمالی در تابستان مدیریت مصرف کنند. آقای ترسطلب درباره جزئیات این خبر به همکارم جعفر آبادی گفت.
ما برنامه‌ریزی کردیم 500 مگاوات بتونیم ظرفیت جدید رو به ظرفیت موجود اضافه کنیم. تلاشمون هستش که تو این دو ماه و اندی که فرصت داریم این اتفاق رو بتونیم رقم بزنیم.
با توجه به اینکه ما امسال کمی بارش داریم و احتمالاً نیروی برقابیمون یه مقدار تولیدشون پایین‌تر میاد، این مقدار کفاف میده که برق کشور به سقوط نشه؟
نه، کفاف نمیده.
پس احتمالش هست که قطع برق داشته باشیم تو تابستون.
قطع برق نگیم، ولی با این اوضاع احوالی که ساعت‌ها دارن و منابع آبی هست، ما برقابیمون رو کمتر میتونیم مثل به سال گذشته استفاده کنیم. همراهی مردم همیشه بوده و کمک مردم بوده و لطف خدا، بعد موضوع بشه مدیریت کرد و ببینیم وضعیت گرما و همزمانی گرما و پیک و وضعیت واحدا چجوری میشه همون زمانی که تو پیک قرار میگیریم.
سازمان هواشناسی برای امروز در شرق و شمال شرقی کشور بارش باران پیش بینی کرد. سازمان هواشناسی همچنین عصر امروز برای استان‌های تهران، قم، البرز، سمنان، اصفهان، ایلام و خوزستان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی کرده است. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز آمانه بارشی در شرق و شمال شرق کشورمون فعال خواهد بود. بر این اساس در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات شرق مازندران، سمنان و گلستان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم. انتظار تگرگ هم در مناطق مستعد وجود داره. اما بارش‌های رگباری پراکنده بهاری همراه با رعد و برق رو امروز برای استانهای خراسان جنوبی، یزد، ارتفاعات کرمان و شرق اصفهان به صورت متناوب وجود داره. سایر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهند داشت. از بعد از ظهر امروز وزش باد شدید در استانهای سمنان، تهران، البرز، قم، شمال و شرق اصفهان، ایلام و غرب خوزستان گاهی میتونه همراه با گرد و خاک هم باشه. برای تهران هم طی 3 روز آینده آسمان تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. امروز بعد از ظهر تهران گاهی وزش باد شدید خواهد داشت.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. پرونده هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با برد پرگل شاگردان فرهاد مجیدی برابر نماینده عربستان بسته شد. از گروه سوم بامداد امروز تیم استقلال ایران در نخستین بازی خود با نتیجه پرگل 5-2 تیم الاهلی عربستان رو شکست داد و گام نخست رو محکم برداشت. در این بازی که با قضاوت داور اردنی در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده عربستان برگزار شد، فرشید اسماعیلی و محمد نادری در دقایق 5 و 55، مهدی قائدی در دقایق 67 و 86 و شیخ دیاباته در دقایق 88 از روی نقطه پنالتی برای استقلال گل زدند. گل‌های تیم الاهلی رو هم عمر اسوما مهاجم سوریه‌ای به ثمر رسوند. این سنگین‌ترین شکست تاریخ این باشگاه عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌آید. همچنین مهدی قائدی زننده دو گل تیم استقلال به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. صحبت‌های قائدی رو بشنوید.
خیلی خوشحالم که بازی رو بردیم و نتیجه خوب. از همه بچه‌ها تشکر می‌کنم. خیلی زحمت کشیدم. تونستیم برای بازی 11 نفره که پشت هم بودیم تیم الاهلی رو خیلی خوب آنالیز کرده بودیم. منم خیلی خوشحالم. منتظرم که تمام شه برم گلم ببینم.
پاور رشکم سرمربی رومانیایی تیم الاهلی هم بعد از این شکست سنگین گفت تیم استقلال از نظر بدنی و ذهنی آماده نشان داد، اما داور هم با آنها کمک کرد تا این پیروزی پرگل به دست بیاید. به افسود من تنها 3 جلسه تمرینی در کنار الاهلی بودم و اطمینان دارم که تیم در بازی بعدی بهتر از این زاید خواهد شد. الاهلی در 9 بازی اخیر خود 7 شکست و 2 تساوی را تجربه کرده است. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال هم در خصوص بازی تیمش گفت:
ما در هر دو نیمه بازی تیم برتر میدان بودیم. به خوبی تیم الاهلی رو آنالیز کرده بودیم و بچه هم به بهترین نحو بازیشون انجام دادن و تونستیم که بازی با کیفیت رو به نمایش بذاریم. امیدوارم که تو بازی آینده هم بتونیم با همین کیفیت بازی کنیم. تغییرایی که کردیم تغییر تاکتیک دادیم و بازیکنایی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شدن خیلی با کیفیت و بهترین نحو ازشون انجام دادن و باعث شد که تو دقایق بیشتر از بازی صاحب تو باشیم و بتونیم بازی رو تو دستمون بگیریم. هیچی قابل پیش بینی نیست و میدونیم که بازی های سختی داریم. 5 تا بازی های ما همه بازی سختیه. هیچ اتفاقی نیفتاده ازم. فقط یک بازی با پای بازی با کیفیت با پیروزی پشت سر گذاشتیم. امشب من و بازیکنام که ازشون خیلی تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدن، بابت این بازی خوشحالیم، ولی از فردا تمرکز رو میزنیم برای بازی با شوتو.
در دیگر بازی گروه سوم دیشب تیم الدوحیل قطر در حضور 90 دقیقه علی کریمی 2-0 تیم اشرطه عراق رو شکست داد. از گروه نخست هم الهلال عربستان برابر تیم ای جی ام کای ازبکستان با تساوی 2-2 متوقف شد و دیدار استقلال تاجیکستان با الاهلی امارات بدون گل مساوی به پایان رسید. اما در هفته دوم این بازی ها فردا از گروه پنجم پرسپولیس با یاران شجاع خلیلزاده در الریان قطر روبرو می شود. پرسپولیس در بازی نخست خود با 1 گل الوحده امارات رو برد. در گروه دو هم تراکتور ایران به مصاف شارجه امارات می رود. تراکتور در بازی اول برابر پاختکار 3-3 مساوی کرد. در گروه چهارم فولاد خوزستان مقابل الوحدات اردن قرار می گیرد. فولاد هم در بازی نخست خود مقابل اسد قطر 1-1 مساوی کرد و بالاخره اینکه استقلال دوشنبه 30 فروردین در دومین بازی خودش با اشرطه عراق دیدار می کند. در دوم هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم‌های پدیده مشهد و زبان اصفهان در مشهد به تساوی 1-1 رضایت دادند. با این تساوی پدیده با 25 امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفت و زبان با 18 امتیاز در مکان 13 ایستاد. تیم‌های منچستر یونایتد، آرسنال، روم و ویارال به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا راه یافتند. در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی این بازی‌ها بامداد امروز منچستر یونایتد انگلیس با گل‌های ادینسون کاوانی و خسوس وایخو 2-0 گرانادای اسپانیا را برد و در مجموع 2 دیدار با برتری 3-0 به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. آرسنال انگلیس هم با 4 گل میزبانش استاویا پراگ جمهوری چک را شکست داد و در مجموع پیروزی 5-1 برابر این تیم به جمع 4 تیم برتر راه یافت. روم ایتالیا مقابل میهمانش آژاکس هلند 1-1 مساوی کرد. با توجه به برد 2-1 روم در بازی رفت این تیم مجوز صعود گرفت. ویارال اسپانیا هم 2-1 از سد دینامو زاگرب کرواسی گذشت و در مجموع 2 بازی 3-1 پیروز و به نیمه نهایی راه یافت. صادق محرمی مدافع ملی پوش کشورمان در این بازی به علت مصدومیت در ترکیب تیم دینامو زاگرب حضور نداشت. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی آرسنال با ویارال روبرو می شود و روم به مصاف منچستر یونایتد خواهد رفت. در ادامه رقابت بوکس قهرمانی جوانان جهان در لهستان، فرهاد مرادی در وزن 69 کیلوگرم مقابل زالیس از لتونی به پیروزی رسید و به مرحله 8 نهایی راه یافت. در وزن 60 کیلوگرم نیز رامین بابالو مقابل نماینده اسلوواکی با رأی داوران بازنده اعلام و حذف شد. در هفته دوم از مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال دیشب دو تیم کوثر اصفهان و ایمان شیراز به تساوی 3-3 رضایت دادند. امروز هم تیم‌های اهورای بهبهان و شهروند ساری مقابل هم قرار می‌گیرند. تیم شهروند در بازی اول خود ایمان شیراز رو برده بود. در پایان بازی این مرحله دو تیم با لیگ برتر خداحافظی و به دستگی پایین‌تر سقوط می‌کنند. نخستین گروه از کاروان وزنه‌برداری ایران متشکل از پوپک وسامی ملی‌پوش دسته 55 کیلوگرم تیم بانوان، ولی اکبر خورشیدی فر مشاور تیم ملی بانوان برای حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا امروز به ازبکستان سفر می‌کنند. گروه دوم 30 فروردین عازم تاشکند خواهد شد. این مسابقات از فردا آغاز می‌شود. و بالاخره اینکه لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا در اقدامی خیرخواهانه 3 پیراهن امضا شده خود را به حراج گذاشت تا پول لازم برای تهیه و خرید 50,000 دوز واکسن کرونا برای بازیکنان فوتبال در آمریکای جنوبی تأمین شود. خیلی متشکرم از همراهی.
سپاسگزارم از شما آقای باقنده. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای بامدادی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته